بر شما جناب آقای کوهکن، کارشناس محترم مسلام. صدای منو دارید آقای کوهکن؟
بله،
درود بر شما، عصر شما خوش. سپاسگزارم. موضوعی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم موردی است که بارها از طرف غرب تکرار شده، چه در زمان مسائلی که فرانسه برای ما به وجود آورده. حالا من کوتاه بکنم برسیم به الان، مسئله خرید واکسن از امریکا و انگلیس هست که حضرت آقا به صراحت اعلام کردند که اعتمادی به این دولت‌ها نیست. در این مورد اگر لطف بفرمایید در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت اینه، حالا در حوزه کاری ما که مسائل بین المللی هست، ما با یک اصل مهم مواجهیم، اون هم تلاش برای دستیابی به قدرت و منافع بدون در نظر گرفتن هیچ گونه محدودیتی. وقتی شما محدودیتی در این زمینه در نظر نمیگیرید، یکی از اولین چیزهایی که کنار میره مسائل اخلاقیه و اون وقته که خیلی از رفتارها قابل انجام میشه و قابل توجیه حتی میشه بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفته. بعضی وقتا شاید شنیدن این چیزها جای تعجب داشته باشه، ولی وقتی آدم لیست اتفاقاتی رو که در همین سالهای اخیر پیرامون خود ما در منطقه خود ما افتاده رو فقط فهرست میکنه و چیزهایی رو که خیلی وقتها در حال سازندگان اون چیزی که ما بهش میگیم ایمیج، تصویرسازی حرفه‌ای، سعی میکنن که بهش پرداخته نشه، فقط مرور میکنه، متوجه میشه که اتفاقا خیلی مسائل در پیرامون ما اتفاق میفته که این چیزها رو نه تنها امری باورپذیر که حتی یک چیز طبیعی و حالت روتین، البته با تأسف باید گفت، این شکل رو بهش میده که ما مثلا در پیرامون خودمون داریم میبینیم. همین مثلا مسائلی که در عراق در همین سالهای اخیر اتفاق افتاد، خب قرار بود که در عراق وضعیت مردم بهتر بشه، آزادی‌های مدنی داشته باشن، شغلشون خوب بشه و خیلی اتفاقات دیگه که شعارشون دادن. اما در سالهای کوتاهی که آمریکا در عراق حضور داشت، تعداد کسانی که کشته شدن در خیابان‌ها، حالا بقیه جا هم نه، آمار رسمیش، از کل اونهایی که در کل دوره صدام کشته شده بودن بیشتر شد. و اون موقع واقعا این سوال پیش آمد که خب داره واقعا چه اتفاقی میفته، یا همینه که توی افغانستان داره اتفاق میفته این روزها، یا چیزهایی که از همه اینها ملموستر اون اتفاقاتیه که برای مردم خود ما میفته.
یه موضوعی اسخای میکنم، یه موضوعی که خیلی به نظر من کمک میکنه روی مسئله، من خواهش میکنم به این هم اگر لطف بفرمایید بپردازید، موضوعی است که از طرف کشور ژاپن مطرح شد، واکسن مدرنا و جیسون اند جیسون که باعث کشته شدن افراد شده و اصلا محیطی که برای تولید واکسن بوده محیط استانداردی نبوده و آلودگی های خارجی وارد واکسن شده. این مسئله هم به نظر میتونه تایید بکنه این موضوع رو. در این زمینه اگر لطف
حالا بفهمید. در مورد واکسن مدرنا و جانسون اند جانسون، البته واکسنی که در واقع توی ژاپن باعث کشته شدن افراد شد، خب به هر حال شما وقتی که در شرایطی هستید که ایمنی تایید نمیشه، بعد از اون طرف خاطر اینکه مرحله سوم و چهارم کامل انجام نشده، شرکت سازنده هم هیچ پاسخگویی نداره. یعنی وقتی شما واکسن رو میفروشه، الان همه واکسنایی که ما از خارج میخریم اینطوریه و بقیه جای دنیا تفاوتی نمیکنه، حتی واکسنایی که تولید میشه در داخل، اینه که شرکت سازنده هیچ پاسخگویی در قبال عوارض نداره و شما با این فرض دارید میخرید، چون هنوز مراحل رو تست نکرده، حداقل 3 یا 4 سال دیگه زمان میبره برای اینکه این استانداردسازی کامل بشه. خب این اتفاقات میفته و ضمناً ما به توجه داشته باشیم اینها اتفاقاتیه که به صورت طبیعی میفته. یعنی ما از چیزایی صحبت،
یعنی ورود آلودگی به واکسن اتفاقی افتاده. ببینید چیزی که وجهه آمریکا و انگلیس رو میبره زیر سوال، به خصوص آمریکا رو، حالا نظر باقی کارشناسان این هست که کشوری که با این ادعا واکسن رو تولید میکنه و یه همچین بودجه‌ای رو صرف تبلیغات میکنه، چطور محیط ایزوله و استانداردی برای تولید نداره که به واسطه ورود آلودگی خارجی افراد باید کشته بشن. حالا این موردی که واکسن ها هنوز تست های نهایی رو نکردن، کرونا بالاخره یه مسئله ای که ناگهانی ورود کرده.
من فقط به این یه جمله اضافه میکنم، اونم اینه، ما تازه اینهایی که شما میگید مواردیه که به صورت اتفاقی میفته، یعنی ما نمیتونیم از عمدیت توش صحبت کنیم. ما شرایط خاصی داریم، یعنی همین الان برای شما من چند تا مثال میتونم بزنم در مواردی که صرفا مسائل در واقع مربوط به عامه مردم، حقوق بشر، مسائل مربوط به تهیه داروی خاصه. و صرفا داروه، به ما نمیفروشن، آمدانه نمیفروشن و پنهان هم نمیکنن. این جملات خوبی دولت قبلی آمریکا این بود که اینا رو میگفت، وزیر خارجه قبلی صراحتا گفت ما میخوایم شرایطی رو فراهم بکنیم که مردم در خیابان‌های تهران بمیرن تا مجبور بشن که سیاستشون رو عوض کنن. خب جدیده اینو نگفت، ولی عملا حتی یه دونه از سیاست‌های قبلی رو عوض نکرد. ما میدونید دیگه برای بعضی از داروهای مربوط، داروهای خاص مربوط به بعضی از کودکان، مشکلاتی که صرفاً مربوط به بیماری‌های خاص کودکانه، هیچ چیز خاصی هم نداره، یعنی یه داروی ساخته شده است شما صرفاً میاری استفاده می‌کنی، نمی‌فروشن به ما، نه اینکه بخوان صدقه بدن، از پول خودمون بهمون نمیدن. ما در مورد همین واکسن ها تا واکسن خودمون رو تست نکردیم و ندیدن که ما واکسن خودمون میتونه وارد چرخه بشه، اجازه این که از پول خودمون واکسن به خودمون بفروشن تا از اون منابعی که میتونیم بخریم نمیدن. و خب شما در این شرایط در نظر بگیرید میری یه چیزی رو ازش میخری که ضمناً بعداً اگه اتفاقی افتاد پاسخگویی نداره، میگه شد و من صراحتاً تون در واقع داکیومنت هایی که به شما دادم خودت امضا کردی من ازت خریدم نوشته که من مسئولیتی ندارم در قبال اتفاقاتی گفتم. بعد اون موقع چه انتظاری دارید؟
یعنی خب نهایتا اتفاق... تمام این مسائل به بی‌اعتمادی بیشتر به غرب دامن میزنه و وجهه امریکا را به خصوص در عرصه جهانی دچار چالش میکنه.
همینطوره، دقیقاً همین اتفاق میفته.
چون اساساً حالا نظر خود مردم هم شاید در کوچه و بازار این باشه که واقعاً مسئله کرونا و واکسن از یک کشوری که مدعی بزرگترین تکنولوژی‌های تولید در دنیاست واقعاً نمیتونه پذیرفتنی باشه.
برای این موارد توی دنیا استانداردسازی که میشه در واقع 99.9% به بالاست، یعنی میگن ضریب خطا باید زیر 0.01%.
درسته.
و خب این اتفاقات که میفته اتفاقات واقعا عجیبیه، اونم در این سطح.
بسیار عالی، سپاسگزار از وقتی که برای برنامه گذاشتید. عصر شما خوش.
روزتون بخیر. خدا
و اما تا دقایقی دیگه در خدمت آقای فرجاد امین خواهیم بود پیرامون مسائل اخیر کابل.
دنیا بدون خطر بود.
درود بر شما آقای فرجاد امین، عصر شما خوش.
سلام علیکم، عصر شما بخیر.
وقت شما بخیر باشه، سپاسگزارم از حضورتون. تحلیلی میخوایم داشته باشیم روی مسئله‌ای که آقای مکرون گفتن و اون هم ایجاد منطقه امن در کابل هست. من میخوام خواهش بکنم اون مرز باریکی که بین اثرات غرب بر افغانستان هست و این حالا ژست تبلیغاتی جذاب که منطقه امن ایجاد بکنیم رو برای ما تشریح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب به حدود 20 سال هستش که کشورهای غربی برای مردم افغانستان تصویری ترسیم کرده بودند از آینده بسیار روشن و درخشان و اینکه این کشور به سوی دروازه‌های تمدن در حرکت خواهد بود و زمینه چینی هم شده بود برای این موضوع از نقش بسیار چشمگیر زنان در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، جایگاه رسانه‌ها و تشکل‌های مدنی، اینها همه زمینه‌هایی بودش که جوانان به خصوص در افغانستان بسیار امیدوار بودن نسبت به آینده کشورشون. و وضعیتی که یک باره این مردم باهاش مواجه شدن چیزی شبیه یک سکته کامل بود، به نحوی که تصویرهایی که همه مردم دنیا از وضعیت فرودگاه کابل حتما مشاهده کردن مبین این واقعیت هستش که یک باره تمام این مردمی که در این سالها به آینده روشنی در کشور خودشون چشم دوخته بودن، اون آرزوهای خودشون رو برباد رفته دیدن و فکر می کردن که باقی موندنشون در افغانستان مساوی است با کشته شدن یا مجازات شدن توسط طالبان. و این بود که یک هجوم بی سابقه ای رو کلیه کسانی که گذرنامه در دست داشتند و حتی کسانی که گذرنامه در دست نداشتند، عده‌ای که در این سالها تابعیت مضاعف گرفته بودند و عده‌ای که ویزاهای کشورهای اروپایی در گذرنامه‌هاشون بود، اینها همه مراجعه کردند به فرودگاه برای اینکه از این جهنمی که تصور میکنن طالبان براشون خواهد آورد فرار کنن. متاسفانه حادثه روز پنجشنبه در فرودگاه کابل دوباره یک شوک و یک ضربه هولناک دیگه‌ای بود به تمام رویاها و تصوراتی که مردم از انتظار در پشت دیوارهای فرودگاه کابل برای خودشون ایجاد کرده بودند، که دیدن که چگونه اون چیزی که آینده تاریک و مبهمی که ازش فرار می‌کردند برای حدود 150 نفر در ظرف چند ثانیه اتفاق افتاد و جوی خونی که در اطراف فرودگاه کابل به راه افتاد همون صحنه‌ای بودش که اینها می‌خواستن ازش فرار بکنن.
به نظر شما آیا این دم خروسی که حالا اصطلاحاً الان بیرون هست، ایجاد یه منطقه امن برای اینکه یه مدت حالا اونهایی که غربی هستن اونجا باشن، یا اگر فرانسه میتونه طرحی بده برای یه منطقه امن، چرا 20 سال هست که امریکا اونجا نتونسته کل افغانستان رو امن بکنه؟ آیا این یه پوششیه که غربی‌ها اونجا یه جای امن داشته باشن؟ اگر نه میتونه فرانسه با این همه قدرت یه طرح بده که کل افغانستان امن باشه؟
این کاملا در راستای این هستش که کشورهای غربی آبروی برباد رفته خودشون رو میخوان با این آخرین اقدامی که چندان هم عملیاتی و قابل اجرا نیست، به همین فریب خورده ها و همین کسانی که به اینها امیدوار بودن، به اینها یک بار دیگه امیدواری بدن که اونها در فکر اینها هستند.
بسیار سپاسگزارم.
صحنه هایی که در این روزهای گذشته تصویرش منتشر شده که هواپیما صندلی های خالیش رو باهاش سگ و حیوان بردن ولی افغان ها در اینجا جا موندن، میخوان اینا رو اصلاح کنن. وگرنه ایجاد منطقه امنی در کابل برای اینکه این مردم از اینجا خارج بشن طالبان.
بسیار سپاسگزارم آقای امین، عذرخواهی میکنم به خاطر وقت برنامه نزدیک. سپاسگزار از لطف شما.
خداحافظ.
در خدمتی. درود بر شما جناب آقای مین اشرفی، رئیس کل گمرک و معاون محترم وزیر اقتصاد، عصر شما خوش.
به نام خدا، منم عرض سلام خدمت جناب علی و شنوندگان خوب برنامه شما دارم، خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید. اگر محبت بفرمایید در مورد رویکرد در واقع وزیر محترم دولت جدید پیرامون مسائل اقتصادی، اون کلید واژه پیوست عدالت داشتن تصمیمات و از همه مهمتر تاکید مقام معظم رهبری روی انجام شدن کار فوری و قوی در مورد اقتصاد و تورم بفرمایید.
بله، همونجوری که شما فرمودید این تاکیدات فرمایشات مقام معظم رهبری و جناب آقای دکتر خانروزی وزیر محترم اقتصاد مبنی بر تسریع و تسهیل در امور با پیوست عدالت، من عرض کردم خدمت شما که خوشبختانه ما با رویکردی که در جهت عمدتاً تسهیل صادرات و در واقع تسهیل در واردات نهادها مواد اولیه تولید انجام شد در چند دو سه ماه اول سال، تقریبا در بحث تامین نهادها با اخلالاتی که در مباحث مربوط به تامین و تخصیص ارز عمدتاً که ناشی از تحریم بود، یک مقداری روند کار در گمرک در خصوص ترخیص مخصوصا در مباحث نهادها کند شد که خوشبختانه با تصمیمات خوبی که پیرامون همین دو موضوع اتخاذ شد، ما در 5 ماه آمار تجارتمون به 59 میلیون تن بالغ شد که 45 میلیون تن صادرات رسید، یعنی 45.5 میلیون تن صادرات و 13.8 میلیون تن واردات شد که از این میزان 13.8 میلیون تن واردات خوشبختانه کالاهای اساسی که نهادهای دامی و تولید هستن که ارز ترجیحی استفاده میکنند 11.3 میلیون تن از مجموع 13.8 میلیون تن بود، بالغ بر 6.7 میلیارد دلار که واقعا در این شرایط سخت تحریم ظالمانه امریکا کار بزرگی بود که نسبت به مدت مشابه به لحاظ وزنی ما 10% و به لحاظ ارزشی 40% در بحث نهادها که واقعا این عقب موندگی دو سه ماه اول سال جبران شد خوشبختانه و الان در مباحث ترخیص نهادها و ورود مشکل خاصی نیست. از این باب واقعا جامعه باید
اصلاحی میکنم. ما 1 دقیقه داریم تا اذان مغرب، من میخوام زحمت بکشید روی در واقع عملکرد دولت تو هفته دولت، حالا به خصوص که آقای رئیسی هم شهره هستن به در واقع انجام و عملیات جهادی. مثلا الان قیمت نهادها رو شما فرمودی روش کنترل دارید، حالا عملکرد گمرک روی قیمت مرغ که الان بالا و پایین داره،
قیمت که یک بحث جدا هست، ما در بحث ترخیص و تامین و ترخیص نهاده همینجور که عرض کردم، ببینید 11.3 میلیون تن پارسال 5 ماه 10.1 میلیون تن بوده، یا در بحث ارزشی امسال 6.7 میلیارد دلار پارسال 4.7 میلیارد دلار بوده. اون بحث کندی که 1-2 ماه اول سال بوده واقعا جبران شده و الان تو یک شرایط استیبل متعادلی به لحاظ تامین و ترخیص نهادها هستیم. از طرفی خوشبختانه صادرات کالا که واقعا جا داره به تولید کنندگان و صادر کنندگان عزیز دست مریضات داد، ما 1 میلیارد دلار دقیقاً تراز مثبت تجاری.
بسیار سپاسگزارم، عذرخواهی میکنم. من
63% به لحاظ ارزشی این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه رشد داره، اینها عمدتاً ناشی از تسهیلی که
سپاسگزار از شما آقای میرشفی. من بازم عذرخواهی میکنم، وقت برنامه کوتاه بود، ممنون از توضیحات کامل شما، سپاسگزارم. بدرود با همه شنوندگان عزیز. يا ذا الجلال والإكرام. خب دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب امروز به افق تهران نزدیک شدیم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از یکایک